شنوندگانی که میشنوم و دنبال میکنم برنامه فضایی رو، ما سرجم ماهواره‌های در واقع سری پارس رو داریم برای ماهواره‌های سنجشی و تصویر برداری، سری ناهید رو داریم برای ماهواره‌های مخابراتی ایران، یعنی مثلا ماهواره ناهید 1 2 3، ناهید 1 ناهید 2 خب پرتاب شدن، ناهید 3 پیشرفته تره، این شماره که میره بالا در نسل‌های بعدی و ارتقای ماهواره رو نشون میده. اگر هم شماره تکرار بشه، مثلا میگیم نمونه دوم ناهید 2 نمونه دوم ناهید 1، یعنی همونه، یه ارتقای مینیمالی روش انجام شده که مثلا بعضی سیستما بهبود پیدا کردن. در مورد پارس هم به همین صورته، سری پارس ماهواره سنجشی تصویربرداری هم پارس 1 پارس 2 که الان ساخته شده و برنامه پرتو سال آینده ما قرار داره، نمونه دوم پارس 1 که نشون میده نسبت به پارس 1 نمونه اول یه ارتقای پیدا کرده، همون پلتفرم هست یا همون سکو هست اصطلاحا، اما یه ارتقای مینیمالی انجام گرفته روش. پارس 2 خب به لحاظ قدرت تصویربرداری ارتقا پیدا کرده و پارس 3 هم که الان در دست طراح ساخته. الان اینا سری ماهواره‌ای هستش که معمولا در مجموعه با مدیریت سازمان و پژوهش فضای ایران وزارت ارتباطات سرجام در حال پیگیری هستش. خب ماهواره‌های دیگه هم داریم که بخش خصوصی کار میکنه، ما رو اسپوزاری اونها خیلی در واقع سختگیری نمیکنه، حتی طرف قراردادشون ما هستیم در سازمان فضای ایران. بله. مثلا ماهواره کوثر نمونه اولش، نمونه 1 نمونه 1.5، حالا اون شرکت سازنده تمایل و علاقش به این بوده، یا ماهواره‌های در واقع سری پژوهش، ماهواره پژوهش 1 2 3 4 که اینا عمدتا ماهواره تحقیقاتی هستن، یعنی خیلی ما دنبال کاربری در واقع عملیاتی نیستیم، بلکه دنبال ارتقا و توسعه تکنولوژی هستیم روی این ماهواره ها. و این فلسفه اسپوزاری به این صورته. و سرجم ما دو سری ماهواره پارس و ناهید رو داریم. ماهواره راداری ایران هم که اخیراً در واقع رو شروع کردیم کار کردن برای اینکه تمایز با ماهواره پارس قائل باشیم، چون راداری دیگه طیف تصویربرداری، طیف الکترومغناطیس غیر مرئی هستن دیگه، اینها تحت عنوان مثلا تو باند ایکس یا باندهای دیگه فرکانسی در واقع تصویربرداری میکنن، اینا رو تحت عنوان ماهواره‌های سری راد اسم میبریم که الان دو تا ماهواره راداری، راد 1 و راد 2 در حال تحقیق و توسعه هستن. بنابراین ما سه تا ست ماهواره پارس و راد و ناهید داریم که در مجموعه با مدیریت مجموعه وزارت ارتباطات داره میره جلو و عمده طراحی ساختش طرف قرارداد سازمان هستن. البته بخش خصوصی هم که ماهواره میسازه باز با در حقیقت مدیریت ما و سازمان مجموعه وزارت ارتباطات سازمان میره جلو، اما حالا سری اسکوزاری ماهواره هاشو دیگه با سلیقه خود اون سازنده و اون شرکت سازنده در واقع بردیم جلو. اما این سه تا این کد کلی که به خدمت شما دادم، کد راد و پارس و ناهید، دیگه دوستان مد نظر همیشه داشته باشن دیگه که از این بیشتر بشن.
خیلی ممنونم از شما.
ناهید 1 2 3 4 ان شاء الله به سمت همینجور شماره ها میره بالا
ان شاء الله. ممنونم از توضیحی که دادید.
سلامت باشید.
همیشه سوال بود واسه خود من هم و متشکرم. امیدوارم که دوستان ما شنوندگان محترم و ارجمند هم پاسخ خودشون رو در این مورد گرفته باشن. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنم که جلسه هم بودید و لطف کردید. بله آمدید و در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر حسن سالاری رئیس محترم سازمان فضایی ایران، شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین شب شما بخیر. خدا باشید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
به سراغ همکارانم در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو خواهیم رفت که با موضوع مجلس تجسم اراده ملی در مسیر پیشرفت 30 دقیقه با برنامه رو در رو با شما خواهند بود.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. مجلس، تجسم اراده ملی در مسیر پیشرفت موضوع این قسمت از برنامه هست و دعوت میکنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ده آذر روز مجلس نامگذاری شده. میخوایم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده سابق مجلس هستیم. آقای سیاه‌کلی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه دیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی، همکاران محترم، مردم شریف ایران، عرض سلام دارم.
زنده باشی. آقای دکتر، قبل از اینکه راجع به عملکرد مجلس در ادوار مختلف و ظرفیت‌هایی که مجلس برای حل مشکلات جامعه داره و میتونه اقداماتی که انجام بده صحبت کنیم، ابتدا یک نگاه تاریخی داشته باشیم راجع به روز مجلس. چرا این روز نامگذاری شده و از کی فعالیت مجلس آغاز شده؟
عرض حضور شما که خب ایران جزو کشورهایی بود که تقریبا میشه گفت از زمان مشروطه به این طرف کارش جدی شد در حوزه مجلس و شخصیت بزرگی مثل شهید مدرس که امروز روز شهادتش هست یک اسوه شد در حوزه نمایندگی و سطح نمایندگی رو بالا برد به شکلی که توانست در مقابل قلدرها و دیکتاتورها حرف مردم رو بزنه و شجاعانه عمل بکنه. حق هم همین است. وقتی که در قانون اساسی ما مجلسی که از قوا محسوب میشه و سه قوه ما داریم، قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه، و این قوه کاملا در اختیار مردم هست، یعنی مردم نمایندگان رو انتخاب میکنن و این نمایندگان هیئت رئیسه و رئیس رو انتخاب میکنن و کارشون دو بخشه. یک بخشش قانونگذاری است که به نظر من سخت ترین، اگه نگیم واقعا یکی از کارهای سخت، قانونگذاری است، چون با همه شؤون زندگی مردم کار داره قانون و مردم ذیل قانون زندگی میکنن. بنابراین اگه قانون غلط تنظیم بشه زندگی مردم رو دچار بحران میکنه. اگه قانون خوب نوشته بشه ایجاد ظرفیت میکنه. آدمای عاقل، آدمای پویا، آدمای فعال چتر حمایتی قانون اونها رو حمایت میکنه و اونها میتوانند استعداد خودشون رو شکوفا بکنن و زندگی خوبی رو برای خودشون تنظیم میکنن. اما اگه قانون خوب تنظیم نشه و به گونه ای باشه که دست عقلا رو ببنده و از اون طرف افراد سوء استفادهگر از ظرفیت‌های قانونی بهره بگیرن، شما می‌بینید که مشکلات زیادی رو در جامعه ایجاد می‌کنه. پس بنابراین قانون بسیار مهم هست در کشورهایی که بیش از 100 سال است که سیستم‌های قانون‌گذاری دارن. ما می‌بینیم که از یک نظام مدیریتی و منطقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار هستن. پایه همه اینها قانون هست و همه اینها بر قانون استوار میشن. اگر در جامعه قانون حاکم نباشه به هرج و مرج میان جامعه و همه خسارت میبینن در این جامعه.
بسیار خوب. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شاه سمنی، من هم سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون، همه هموطنان عزیزم. انشالله که بهترین ها رو خدا رقم بزنه برای ملت عزیز ایران.
زنده باشی. انشالله. آقای مقتدایی، روز مجلس رو به شما هم تبریک عرض میکنیم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی. به نظر شما در شرایط فعلی چقدر نقش مجلس برای رفع مشکلات مردم مهم هست و چقدر میتونه ریل گذاری کنه برای مسیر پیشرفت کشور؟
ببینید، مجلس برآمده از یک اراده ملی است و این اراده ملی سبب شده که بالاخره مجلس شکل بگیره. سابقه طولانی در مبارزات ملت ایران وجود داشته، در این جهت که به دنبال این بودن که خود ملت حق تعیین سرنوشت رو داشته باشن، که بعد از انقلاب اسلامی بر اساس همین خواست ملت و آنچه که در قانون اساسی متبلور شد، کلن مجلس شکل گرفته به این سیاق امروزش و فصل ششم مجلس در ارتباط با قوه مقننه است. هم اختیارات مجلس، هم نحوه شکل گیری، ساختارهای داخلی و به طور کلی وظایف و اختیارات مجلس در اینجا کاملا بیان شده و مجلس هم بر اساس آیین‌نامه داخلی خودش میدونه که به چه شکل عمل بکنه. بنابراین الان مجلس به عنوان یک قوه مستقل که میتواند بر دو قوه دیگر هم تأثیر گذار باشه مورد توجه، و از این جهت حل مشکلات کشور، برنامه ریزی برای آینده کشور و تأمین نیازهای ملت در عرصه قانونگذاری بر عهده مجلس است، پس از این جهت بسیار پر اهمیت هم قلمداد میشه.
آقای مقتدی، اگر کوتاه بفرمایید راجع به این نقشی که مجلس تعریف شده براش، عملکرد مجلس رو در طول این دوره ها چطور ارزیابی میکنید شما؟
ببینید، متناسب با افرادی که از روی ملت انتخاب میشن در هر دوره مجلس، ممکنه که بالاخره نحوه عملکرد مجلس متفاوت باشه، اما در مجموع بالاخره مجلس هم در قوانین سالیانه، هم در قوانین توسعه‌ای که معمولا اینها 5 ساله هست، اثرگذار بوده و هست و بالاخره این نقش کاملا مشهوده. علاوه بر این که حالا در حوزه نظارتی هم باز همین گونه هست، متناسب با اینکه دولت‌ها چگونه شکل گرفته باشن، مجلس‌های مختلف چگونه شکل گرفته باشن، این نوع نظارت هم بالاخره فراز و فرودهایی داره. ولی الان ما در مجلس فعلی تمام تلاشمون این هست که در این حال که وحدت میان قوا برای تأمین منافع ملت در حد اعلا وجود داشته باشه، اما وظایف و رسالت خواهی که ما به طور خاص به عنوان مجلس داریم مورد غفلت و یا فراموشی قرار نگیره. بنابراین تقریبا هفته ای نیست که وزرا در کمیسیون ها رفت آمد نداشته باشن، هفته ای نیست که تذکرات کتبی و تذکرات شفاهی به وزرا و مسئولان اجرایی کشور داده نشه، و تقریبا به طور میانگین ما ماهی رو نداریم که سوال از وزیر و یا وزرای مختلف در کمیسیون ها و در صحن مجلس مطرح نشه. بنابراین همه ابزارهای در اختیار مجلس برای تأمین منافع ملت در حال به کار گرفتن هم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خداحافظ.
با شما خداحافظی میکنم.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به مجلس صحبت میکنیم. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اینجا در استودیو آقای دکتر سیاهکلی هستن. آقای دکتر سیاهکلی، در ارتباط تلفنی اشاره کردیم به ظرفیت‌هایی که مجلس داره. میخوام یک نگاهی به عملکرد مجلس داشته باشیم از زمان شکلگیری تا کنون، تا چه اندازه تونسته مؤثر واقع بشه و تا چه اندازه تونسته اونطور که برآمده از مردم هست در جهت رفع مشکلات مردم گام برداره.
خیلی ممنونم. همونجوری که آقای مقتدی هم اشاره کردند، مجلس در حوزه نظارتی خب وظایفی داره، سوال از وزیر داره، سوال از رئیس جمهور داره، حتی مثلا لازم باشه به عدم کفایت رئیس جمهور میتونه بپردازه، میتونه وزیر رو عزل بکنه، از وزارت حذفش بکنه، در صورت خواسته های مردم رو در مجلس پیگیری بکنه. و این مجلسی که ما الان داریم چون ترکیبی است از قانونگذاری و نمایندگی مردم در حوزه های مختلف حکومتی، همونجور که اشاره کردن باز میتواند نظارت بکنه بر قوه قضاییه، نظارت بکنه بر دولت، و بیشترین حجم این مجلس رو در واقع این بخش از امور به عهده میگیره. و در حوزه قانونگذاری در هر صورت من حس میکنم که ما از توجه تخصصی کمتری برخوردار هستیم و این بخش رو من نقص در مجلس میدونم. ضمن این که مجلس در حوزه نظارتی قوی عمل میکنه و ما میبینیم مثلا سه شنبه ها کاملا برنامهش سیاسی است و
سه شنبه های نظارتی،
بله بله، کاملا برنامه های مجلس نظارتی است و قوی عمل میکنه. اما در حوزه قانون گذاری ما باید یادمون باشه، همونجوری که من اشاره کردم، سخت‌ترین کار اگه نگیم واقعا یکی از سخت‌ترین کارها قانون نویسی است. این یعنی تخصص. اصلا هم نباید تعارف کنیم. ما در حوزه قانون نویسی از تخصص خوبی برخوردار نیستیم و این است که میبینید شما یک قانونی که میره برای اجرا 10 وکیل وقتی که میخونن 10 برداشت میکنن، 10 قاضی میخونن 10 برداشت میکنن بعضی از قوانین رو. خب این معلومه که ما در نوشتن قانون دقت لازم رو نداشتیم و از اون جامعیت، مانعیت، شفافیت، عدم تفسیرپذیری خیلی مهمه. قانون نباید تفسیرپذیر باشه، قانون باید شفاف باشه، هر کس خوند بفهمه قانون داره چی میگه. اما اگه در نگارش قانون حتی یک ویرگول، یک واو، یک مثلا ادبیات قانون کمی بهش توجه نشه، برداشتای متعددی میشه. اون وقت قانون برای اینکه محدود بکنه افراد سوء استفاده چی رو، اون وقت محدود میکنه افراد فعال رو، برعکس عمل میکنه. بنابراین من اعتقادم این است که ما لازم هست در حوزه قانونگذاری فکری بکنیم. الان مجلس به دلیل اینکه گرفتار مسائل جاری کشور هست و در حوزه‌های نظارتی فعال هست، واقعا فرصت نمی‌کنه تنقیح قانون رو انجام بده. ما خیلی قوانین موازی داریم، قوانینی داریم مال بیش از 100 سال پیش هست که الان اصلا دیگه کاربرد نداره، همچنان هست، ازش استفاده میشه. بنابراین باید تنقیح قانون صورت بگیره، قوانین اضافه باید پالایش بشن، حذف بشن، قوانین باید در چهارچوب نیازهای روز جامعه بیاد. قوانین در یک جمله بخوام عرض بکنم، از نظر بنده فرمول حل مسئله است. ما باید ببینیم که این قانون کدوم مسئله رو داره حل میکنه. حالا اگر حل کرد، درست حل کرده یا ناقص حل کرده یا غلط حل کرده، اینها در واقع تبعات قانون هست. ما یک نهاد نظارتی بالای سر مجلس داریم که شورای نگهبان هست. شورای نگهبان تو دو حوزه کار میکنه. یک حوزش در واقع تطبیق قانون با شرع مقدس است و یک حوزش هم این است که مراقبت بکنه که این قانون قانون اساسی رو زیر سوال نبره یا ذیل قانون اساسی باشه. اما در مورد صحت قانون، دقت قانون، اثر قانون، درستی قانون، جامعیت قانون، اینها ما نهادی نداریم که این حرفا رو بتونه بزنه. مثلا میگین قانونی که امروز در مجلس تصویب شد این از صحت کافی برخوردار است، اثرش مثبته یا اثرش منفیه؟ به نظر من نظر خودم رو میگم، من بعد از 2.5 سال در مجلس 11 که بودم، در یکی از نطقام عرض کردم که ما نیاز به مجلس قانونگذار داریم، نیاز داریم که قانون اساسیمون بازنگری بشه و این مجلس مجلس نمایندگان باشه، واقعا کار مردم پیگیری بکنه، آب و نون و جاده و برق و انرژی و هزینه ها و درآمد ها و هزینه ها و دقت ها، اینا رو خیلی کار زیادی است، واقعا هم لازم هست این کار صورت بگیره، مجلس نمایندگان انجام بده و مجلس قانونگذار با یک جمعیتی دور برش، مثلا 100 نفر مثلا از متخصصین کسانی که بالای 15 سال 20 سال مدیریت کردن، با قانون ور رفتن، ذیل قانون کار کردن، ضعف و قوت قانون رو میدونن، تخصص قانون دارن، مطالعه بشن و یک مجلس قانونگذار بیاد تا این مجلس بتونه به وظایف نظارتی خودش، مظاهر سیاسی که واقعا نیاز جامعه هست بپردازه. اون مجلس هم جدای از این که چپ اومده بالا، راست اومده بالا، شما میبینید که چپ میاد مجلس یه جور قانون مینویسه، راست میاد مجلس یه جور قانون مینویسه. اشاره کردن یک مجلسی میبینی خیلی قوی تشکیل میشه، یه مجلس میبینی ضعیف تشکیل میشه. واقعا اداره مجلس هم خیلی سخته. یعنی من از همینجا جا داره که از جناب قالیباف تشکر بکنم، خیلی خوب مجلس اداره میکنه. کار سختی است اداره این مجلس. به شما عرض بکنم باید در درون مجلس نشست تا ببینید که اداره این مجلس چقدر سخته. بنابراین پیشنهاد من این است که ما بریم به سمت این که مجلس قانونگذار داشته باشیم و بتونه قانون بنویسه. الان شما یکی از مشکلاتی که ما الان داریم چیه؟ ببینید شوراهای عالی متعدد داریم که اینها در واقع سیاست‌های کلان می‌نویسن، شوراهای عالی، و این سیاست‌های کلان باید به قانون تبدیل بشه، ولی در حکم قانون میره جای قانون رو میگیره و کار میکنه. در صورتی که شوراهای عالی به نظر بنده نمیتوانند در مسائل عمومی که مربوط به مردم هست قانون بنویسند. نوشتن قانون فقط توسط مجلس که منتخب مردم است باید صورت بگیره. منتخبان مردم میتوانند برای مردم قانون بنویسند. اما سیاست‌های کلان که در شوراها داره تصویب میشه میاد در حکم قانون و کارکرد عمومی پیدا میکنه و مجلس فرصت نمیکنه این سیاست‌ها رو به قانون تبدیل بکنه. پس خیلی کار داره مجلس قانونگذار، هم تنقیح قانون رو باید انجام بده، هم قوانین جدید، هم متخصصینی باشن که واقعا قانون رو فرمول حل مسئله بدونن، مسئله رو بشناسن، بر اساس اون مسئله قانون بنویسن و مردم با اون قانون مسائلشون رو حل و فصل بکنن. و من فکر میکنم که با توجه به این که در اوایل انقلاب نظام جمهوری اسلامی برای اینکه توجه مردم داشته باشه همه امور قانونگذاری و نظارت و همه چیز رو داده به یک مجلس به خاطر اهمیتی که به مردم داده، ولی من فکر میکنم قانون نویسی یک تخصص هست، حتما باید متخصصین بشینن قانون بنویسن.
انشاءالله. آیه دکتر شما نگاه آسیب شناسانه‌ای داشتید و راهکار هم ارائه کردید، حالا اگر موافق باشید راجع به دستاوردهای مجلس در عرصه‌های مختلف صحبت کنیم، اینکه در دوره‌های مختلف در چه زمینه‌هایی چه دستاوردهایی داشته مجلس شورای اسلامی.
ببینید الان کشور ما لاقل با این مجلس چند ده هست، نزدیک به مثلا 4 ده هست، بیش از 4 ده هست که داره جامعه رو با قانون آشنا میکنه، قانون وضع میکنه. قانون وقتی که بود میزان بی‌عدالتی کاهش پیدا میکنه، به همه افراد جامعه توجه میشه، همه حق دارند در کشور زندگی خوب داشته باشن. اینها رو قانون تعیین میکنه. اگر کسی به کسی تعرضی کرد، حق کسی رو ضایع کرد، قانون باید دفاع بکنه از اون کسی که حقش ضایع شده. خب مجلس سالها در این زمینه قانون گذاشته، قانونهای خیلی خوبی هم اومده و انجام شده و مجلس به نظر من در مجموع میتونیم بگیم مجلس موفقی بوده. من دارم عیب مانده رو دارم حل میکنم، وگرنه در اندازه خودش واقعا مجلس کار بسیار ارزشمندی انجام داده. اما من به عنوان کسی که هم تو کار اجرا بودم هم تو کار تقنین بودم عرض بکنم که یکی از ضعف‌های دیگری که در کنار قانون گذاری است که قوانین ما رو، همین قوانینی که من میگم بعضن بعضیشون اشکال داره، دوباره دچار مشکل میکنه در اجرا، حوزه مقررات، تنظیم مقرراته. ببینید شما مثلا مجلس قانون میمیسه راجع به مثلا وام ازدواج، خب قانون که عیناً اجرا نمیشه، این باید بره تبدیل بشه به مقررات، بخشنامه، دستورالعمل. این رو کی مینویسه؟ مجری. غلطه دیگه، مجری حق نداره مقررات بنویسه. مجری وقتی که مقررات بنویسه به نفع خودش مینویسه، نه به نفع ذینفع. بنابراین ما در کشورمون فکر کنم یک نهاد داریم که مقررات مینویسه. بنابراین مثلا ما نهاد مقررات نویس نداریم. در مجلس وقتی قانون تصویب میشه دو تا وزارتخونه یا چند تا ذینفع رو تعریف میکنیم، میگیم اینا برن مقررات این رو بنویسن، دستور اول این رو بنویسن. اینم یکی از عیب هایی است که من فکر میکنم که باید رفع بشه و همین مجلس اگر بخش قانون گذاریش به قانون به مجلس قانون گذار واگذار بشه، بخش مقررات نویسی رو این مجلس میتونه انجام بده. یعنی ما بیایم این مجلس رو تبدیل بکنیم به مجلس نمایندگان که کار نظارتی و کار سیاسی انجام بده و کار نوشتن مقررات رو انجام بده و این خیلی کار رو دقیق تر میکنه. مجلس قانون گذار هم صرفا بشینه قانون بنویسه تا ما بتوانیم از وزانت قانونی بالاتری برخوردار بشیم و قوانین ما در سطح دنیا حرفی برای گفتن داشته باشه. واقعا نمیشه ما با پتانسیل نیروی انسانی قوی در کشور و پشتوانه دین مبین اسلام که همش قوانین و مقرراته، با این پشتوانه عظیم که بیشتر توجهش به عدالت هست، امروز ما باید در نوشتن قانون سرآمدی باشیم در دنیا و خودمون یک فکری رو در دنیا در باب قانون نویسی ارائه بدیم. اگه تا به امروز نشده، برای این است که این بخش مخفول مانده و من اعتقادم این است که یک همتی صورت بگیره و ما مجلس قانونگذار داشته باشیم، می توانیم در حوزه قانونگذاری واقعا منشأ قوانینی باشیم که در دنیا به او مراجعه بشه.
انشالله. آیه دکتر، شما اشاره کردید به نقش و اهمیت مجلس. سوال من این هست که چه اقداماتی میشه انجام بشه در جهت تقویت مجلس شورای اسلامی برای اینکه وظایف خودش رو به نحو احسن انجام بده؟
من فکر میکنم که اولا مردم رو باید نسبت به انتخاب آگاه‌تر بکنیم. وقت انتخابات که میشه، جریانات سیاسی میان شلوغ میکنن و با وعد و ایده هایی که داده میشه، گاهی اوقات ما میبینیم که مردم رو به اشتباه میندازن و انتخابات دقیق صورت نمیگیره. ما باید کاری بکنیم که مردم در یک محیط امن و راحت و آزاد با شناخت کافی، یعنی رسانه ها بیان شناخت کافی به مردم بدن تا مردم نمایندگانی که انتخاب میکنن، نمایندگان از صلاحیت قانونی، تخصصی، سلامت فکر و دست پاکی، چشم پاکی، از اینها برخوردار بشه، مجلسی بشه که حریت درش موج بزنه. کسی میتونه در مجلس بدون لکنت حرف بزنه که جیبش زیپ داشته باشه و زیپش قفل داشته باشه. جیب اگر باز بود دهان بسته میشه و نمیتونه اون حرف رو محکم بگه و در مقابل در صورت انحرافات بیسته. بنابراین مردم باید کسی رو انتخاب بکنن که این فرد از یک حریتی برخوردار باشه، از یک دانش و تخصصی برخوردار باشه که اون آزادی و آزادگیش موجب بشه از اون دانشش بهره بگیره و از اون آگاهیش بهره بگیره در جهت حذف ناملایمات و جلوگیری از تخلفات. این به نظر من یکی از وظایف اصلی است که نمایندگان مجلس باید داشته باشن و برمیگرده به انتخاب مردم. انتخابات نباید خیلی در واقع جریانی و سیاسی باشه و افراد صرفا سیاسی انتخاب بشن. حالا جریان سیاسی اگر هم میخوان فرد سیاسی خودشونو بفرستن، بهترینشونو بفرستن و جامعترین رو بفرستن، اون کسی که آگاه تر هست، با سواد تر هست، متخصص تر هست، او رو بفرستن. نه اینکه این آدم مثلا چون جناح ما هست بره مجلس، حالا چقدر دانش داره یا نداره و چقدر آزادگی داره و چقدر شجاعت داره. اینا به نظر من اون نکات کلیدی اصلی است که نماینده‌ای که انتخاب میشه میاد مجلس باید از این صفات برخوردار باشه. در غیر این صورت این نماینده در مجموعه مجلس حذف میشه و بی اثر میشه. ما داریم میبینیم مثلا بعضی از نماینده اصلا شما نه صداش میشنوید نه حرکتی میبینید، در یه گوشی از مجلس هستن برای خودشون و این خیلی خوب نیست. و شما اگر آمار بگیرید میبینید، حالا یه موقع نوبت نطقش میشه یه نطقی هم میکنه، اما مثلا یه آمار بگیریم ببینیم این نماینده در حوزه تقنین چقدر فعال بوده، چند تا قانونی که اومده نقد کرده. الان قوانینی که در مجلس میاد یا از توسط نمایندگان میاد که طرح مصوب میشه یا توسط دولت میاد که در واقع لایحه مصوب میشه، این ناقص وازم. ما باید بر اساس مسئله قانون بنویسیم. دقت کردید اینکه 4 تا نماینده جمع بشن یه طرحی بیارن که کفاف نمیده، یا دولت بر اساس نیازش یک لایحه بده که خوبه اینا در کنار اینا ما باید در واقع یک مکانیزمی، یک سیستمی داشته باشیم که اون سیستم مسئله رو بیاره توی مجلس و مجلس اون مسئله رو حل بکنه.